بگید. زنده باشین.
خیلی ممنونم.
ما اگر عاشق هم باشی میشه کافه نسلی هم حل خواهد شد.
بسیار ممنونم. وقت نداریم. از شما و همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
شبتون بخیر دوستان عزیز. شنونده برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه عنوانش هست گفتگوی علمی.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه گفتگو علمی رادیو گفتگو. در این برنامه در ادامه سلسله برنامه‌هایی که در مورد بیانیه گام دوم انقلاب و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در مورد 40 ساله دوم انقلاب و نقش دانشگاه‌های نوین و دانشگاه‌های نسل چهارم داشتیم، متمرکز می‌شیم بر روی نقش دانشگاه‌های علوم انسانی و علوم انسانی در گام دوم انقلاب. و در برنامه‌های قبلی در همین مورد اشاراتی داشتیم، ولی این برنامه ما متمرکز خواهیم شد بر نقش علوم انسانی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم انسانی در دانشگاه‌های معرفت آفرین. اساتیدی که ما در جلسات قبلی خدمتشون بودیم بعضن، و شما هم میتونید برنامه قبلی رو روی وبسایت رادیو گفتگو radiogoftogo.ir بشنوید، و چه بسا سلسله این بحث ها هم دستتون میاد. الان اتفاق خوبی که افتاده اینه که ما جمعی از بهترین اساتید رو در استودیو داریم. جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری که ایشون سابقه طولانی دارن در مسئولیت های مختلف علوم و پژوهش در ایران، معاون اسبق وزیر علوم تحقیقات فناوری در امر پژوهش فناوری بودن و مسئولیت های متعدد دیگه ای هم داشتن، اکنون استاد دانشگاه مالک اشتر، البته از قبل این استادی رو داشتن و الان هم در همین سمت تشریف دارن، در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر محمدرضا واعظ مهتوی که نماینده انجمن های علمی در شورای عالی علوم تحقیقات فناوری هستند و معاون سابق فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. جناب آقای دکتر اسماعیل ملکیان که کارشناس فرهنگ و ارشاد و متخصص در امور فرهنگی و دینی هستند. جناب آقای دکتر لطفعلی ایوزی کارشناس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، و جناب آقای دکتر محمدرضا فرغانی که کارشناس مسائل بین الملل هستند. ما در ادامه بحثایی که داشتیم، جلسه قبلی هم آقای دکتر واعظ مهتوی شروع کردن، فکر کنم مناسب باشه آقای دکتر واعظ مهتوی دوباره این زحمت رو بهشون بدیم که شروع کنن این بحث رو. جناب آقای دکتر واعظ مهتوی، حضرت عالی دانشگاه های معرفت آفرین و نقش دانشکده های و دانشگاه های علوم انسانی رو چگونه میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین اعضای محترم میزگرد. اجازه میخوام که یک مروری بکنم مجددا و یه یاداوری بکنم از ارزش هایی که قبل از پیروزی انقلاب در واقع به عنوان ارزش های پیشران انقلاب اسلامی مطرح بود. اون زمان در واقع دو مدل کلی اداره حکومت ها وجود داشت، یک مدل سرمایه‌داری و کاپیتالیستی و یک مدل سوسیالیستی و کمونیستی. انقلاب اسلامی ایدئولوژی و تفکرش بر این استوار بود که ما می‌خواهیم مدل سومی رو مطرح کنیم، یعنی اقتصاد اسلامی و مدیریت اسلامی و جامعه اسلامی، جامعه ای که نه کاپیتالیستی است و سرمایه‌داری و نه سوسیالیستی است و کمونیستی، راه نوینی رو ارائه کنیم و در برابر اندیشه‌ای که این دوتا مدل در واقع ارائه می‌کردن که عمده بحثشون سر مالکیت ابزار تولید بود، یعنی نظام کاپیتالیستی و سرمایه‌داری بر مالکیت خصوصی ابزار تولید تاکید داشت و نظام کمونیستی بر مالکیت دولتی ابزار تولید، در واقع جمهوری اسلامی و اقتصاد اسلامی یک مدلی رو طراحی کرد تحت عنوان اینکه ابزار تولید در فعالیت‌های اقتصادی خرد خصوصی باشه ولی فعالیت‌های کلان مثلا فرض کنید که صنایع سنگین، صنایع بزرگ، مخابرات، نمیدونم فرض کنید معادن بزرگ، اینها تحت مالکیت دولت باشه و سه بخش اقتصادی تعاونی، خصوصی و دولتی رو برای اقتصاد طراحی کرد. در جریان این سالها خب یه اتفاقاتی افتاد و قطب مارکسیستی سقوط کرد و دستگاه تبلیغاتی سرمایه‌داری آمدند این سقوط رو علامتی بر پیروزی و حقانیت نظام سرمایه‌داری اعلام کردند و به دنبال اون در واقع یک غفلتی ایجاد کردن، اتفاقا غفلتی که حضرت امام در نامه تاریخی خودشون به گورباچوف به اصطلاح هشدار دادن نسبت به اون و گفتن حواستون باشه امروز که داره سوسیالیسم سقوط میکنه شما به دامن امریکا و غرب پناه نبرید. ولی غربی ها اینجوری خلاصه القا کردن که این یعنی موفقیت سرمایه داری، یعنی پیروزی سرمایه داری. این باعث شد که بسته فکری اقتصاد سرمایه‌داری عملاً در خیلی از کشورهای جهان و من جمله ایران مبنا قرار گرفت و بسیاری از روشنفکران و اندیشمندان ما به این باور رسیدن که اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد سرمایه‌داری، مدل حکومتی یعنی مدل سرمایه‌داری و سرمایه‌داری بالاخره حرف آخر رو میزنه. این شد که ارزش‌های سرمایه‌داری اومد در جامعه ما یک مقداری رشد کرد و مطرح شد. اومدن جا به جا گفته شد که پروتستانیزم یعنی مثلا دنیاگرایی بایستی بشه، گویی مثلا خیلی ما مثلا تارک دنیا بودیم در ایران و گفتن که باید دنیاگرایی بشه، باید سودمحوری بشه، همه فعالیت‌ها بایستی درآمدزا باشه، حوزه هایی که اصولاً وظایفشون خدمت به مردم بود مثل حوزه بهداشت درمان و حوزه آموزش عمومی سوق داده شد به سمت خصوصی سازی و به سمت سوداوری. نتیجه باعث شد که یک تجاری سازی در واقع الان در حوزه های آموزش و علم و بهداشت و درمان و سایر فعالیت ها انجام بشه. وقتی فعالیت اقتصادی در مناطق محروم صحبتش میشد، با اینکه توی دهه های اول انقلاب یه جهتگیری برای محرومیت زدایی بود، این مفهوم مطرح شد بعدها در طول سالهای بعد که به اصطلاح باید سودآور باشه، رقابت پذیر باشه. خب معلومه یه فعالیت اقتصادی نمیتونه تو سیستان بلوچستان، تو جنوب کرمان رقابت پذیر باشه. نتیجه این شد که کارخانه داران، بخش خصوصی، صاحبان صنایع نرفتن به مناطق محروم. بخش خصوصی طبیعتاً دنبال سود هست، اون سیاست‌های حمایتی دولت و حمایتی حکومت و نظام کاهش پیدا کرد. نتیجه این شد که یه موجی از بیکاری و مشکلات اقتصادی به خصوص مناطق محروم رو فرا گرفت. گفتن که کوچکسازی دولت، کوچکسازی دولت یکی از عناصر فکری بسته سرمایه‌داری و نئولیبرالیستی هستش. این کوچکسازی باعث شد که مثلا بگن آقا برای مدارس جدید معلم جدید نمیگیریم، برای واحدهای جدید بهداشت درمانی نمیگیریم، چیکار کنیم؟ خصوصی سازی کنیم، خودگردان کنیم، درآمدزا کنیم. همه اینها فشارهای اقتصادی رو بر مردم وارد کرد و به اعتقاد من اونجایی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم میگند عواملی باعث شد که ما از شعارهای اساسی انقلاب عدول کردیم و این شعارها رو به کنار گذاشتیم و در گام دوم باید اینها رو شناسایی کنیم و به اون شعارهای اولیه رو مجدداً احیا کنیم، به نظر من در واقع میاد که گام دوم در واقع در حوزه علوم انسانی که در واقع برداشت‌های ذهنی رفتارسازی اجتماعی رو شکل میده، احیا و رجعت به ارزش‌های اصیل انقلاب هست. رجعت به شعارهای اصیل انقلاب، عدالت اجتماعی، حمایت از مستضعفین، برخورداری همگانی از مواهب توسعه، لزوم برنامه ریزی برای اپتیموم سازی مساوات، تعمیم آموزش و پرورش، گسترش بهداشت درمان و اینی که ساختار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی باید دغدغه اصلیش تعمیم و گسترش عدالت و برخورداری همگانی از مواهب توسعه باشه. ما باید این ارزش‌ها رو بازسازی و احیا بکنیم و تعهد ساختارهای تصمیم گیری و سیاست گذاری رو برای تحقق این ارزش‌ها احیا کنیم و گسترش بدیم.
دست شما درد نکنه. جناب دکتر مهدی نژاد، شما نقش دانشکده علوم انسانی رو برای تشکیل دانشگاه معرفت آفرین چگونه می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، مهمانان گرامی برنامه و حضرت عالی. از اینکه این فرصت رو برای ما فراهم کردید ممنونیم. ببینید، بیانیه گام دوم در توصیه اول بحث علم و پژوهش. در اونجا حضرت آقا ضمن این که دستاوردهای تاکنون انقلاب رو بسیار ارزشمند و افتخار آفرین میدونن، میفرمان که ما از قله ها خیلی عقبیم و باید با شتاب و تلاش زیاد و جهاد علمی به نحوی که دشمن رو ناامید کنیم حرکت کنیم و به قله های علم و فناوری دست پیدا کنیم که مقدمه تمدن نوین اسلامی و ظهور خورشید عظمای ولایت. خب در چنین شرایطی ما یه مقوله‌ای داریم به اسم بحث‌های تکنیکی که در دانشگاه‌ها میتونه انجام بشه. فرض کنید مخابرات هست، مکانیک هست، هوا فضا هست، زیستی هست، این هست. اما همه اینها قراره چه چیزی رو رقم بزنه؟ حالا مطالبی رو جناب آقای واعظ مهدوی فرمودن، دانشگاه‌ها نقش بسیار کلیدی دارن. این در کدوم قسمت دانشگاه است؟ از لحاظ تولید علم و از لحاظ بررسی موضوعی به بخش علوم انسانی برمیگرده. یه وقتی یکی از بزرگان بنده که اون موقع که تعطیلی دانشگاه بود و انقلاب فرهنگی، وقتی باز شد مخواستم برگردم، ایشون می‌فرمودن که افضل علوم علوم انسانیه. خب اون موقع شاید خیلی متوجه نشدم که یعنی چی، اما الان بعد از 30-35 سال به هر حال کار اجرایی و مدیریتی و علمی و اینها میفهمم یعنی چی. یعنی اون نخ تسبیحی که به این فعالیت ها در عرصه های فناوری های سخت و علوم حسی در واقع جهت میده علوم انسانیه و اونی که میتونه الگوی رو طراحی کنه که جامعه جامعه اخلاقی باشه، جامعه فرهنگی باشه، یا یه جامعه خشک بیروح ماشینی باشه. اینکه این تئوری ها و این فرضیه های بنیادی کدام است، کار علوم انسانی است. پس علوم انسانی است که حتی میتواند بگوید که دانشگاه نسل چهار یا دانشگاه معرفت آفرین یا دانشگاه تمدن ساز، که به نظر من اینا همه یه قرائت هست، یعنی قرائت‌های مختلف از یک حقیقت واحد هست که ما باید به سمت شرکت کنیم، این علوم انسانی که در رأس. اما کدوم علوم انسانی؟ ببینید، علوم انسانی از انسانی بودنش معلومه که موضوع بحثش انسانه. اگه شناخت درستی از انسان نباشه، قاعدتا باید و نبایدها، جهتگیری‌ها، سمت‌وسوها و شیوه ها و روش ها، اینا همه متفاوت میشه. انسانی که تک بعدی باشه یه تکالیفی داره، انسانی که دو بعدی باشه یه تکالیفی داره، انسانی که فقط برای این دنیا کار کنه یه تکالیفی داره، انسانی که برای هر دو دنیا کار کنه یه تکالیف دیگه ای داره، نسبت این دنیا با این دنیا چجوری تعریف بشه باز یه تکالیف دیگه ای داره. خب همه اینا رو کی قراره که باز کنه؟ قطعا متخصصین علوم انسانی. بخشی از این بزرگواران در مدارس علمی حوزه های علمی قم یا مشهد یا کلا مدارس حوزه علمیه مستقر هستن که متأسفانه خب بخش زیادشون بیشتر الان فعالیت آموزشی دارن تا کارهای تحقیقاتی و تولید. یه بخش مهمش هم در دانشگاه ما هستن. ما دانشگاه تخصصی علوم انسانی داریم مثل دانشگاه علامه، دانشگاه جامعه داریم مثل دانشگاه تهران که خب همه این رشته ها رو دارن. اگر ما بخواهیم به افق و چشم اندازهایی که در بیانیه گام دوم در واقع دیده شده، اولین تحول، اولین انقلاب، اولین پرش و جهش باید در حوزه علوم انسانی اتفاق بیفته. زمینه‌هاش هم قبلا فراهم شده. یعنی شاید اون موقع که من خودم تو وزارت علوم بودم، یعنی بین سال 88 تا 92، خیلی تلاش کردیم که محتواهای مناسب برگرفته از در واقع منابع اسلامی در عرصه‌های مختلف علوم انسانی، از جامعه شناسی، روانشناسی، خدمت شما عرض شود که مدیریت و و و چیز دیگه، از اون منابع به دست بیاریم که البته آثار خوبی هم تولید شد اما به هیچ وجه کافی نیست. نیروی انسانی هم باید بر اینا مسلط بشه. شما اگه بخواید در دانشگاه کار تحقیقاتی بکنی، کار تحولی بکنی، کار علوم انسانی که به هر حال کشور رو متحول بکنه، هم به محتوای فاخر نیاز داری، هم به انسانهایی و افرادی که بر این محتواها مسلط باشن و بتوانن اون رو عملیاتی بکنن. بنابراین به نظر من گام نخست در تحقق دانشگاه نسل چهار یا دانشگاه معرفت آفرین یا دانشگاه تمدن ساز، تحول در علوم انسانی، در دانشگاه علوم انسانی و تربیت نیروهای انسانی در واقع فهیم و معتقد هست که بتواند عرصه‌های دیگه رو چیکار کنه؟ به اصطلاح شتاب بخشی کنه. الان ببینید یکی از مقوله‌های مهمی که ما داریم با توجه به سرعت تغییرات فناوری در دنیا، شما نگاه کنید فناوری اطلاعات ارتباطات عمرش حد اکثر 1.5 تا 2 سال، فناوری‌های هوافضایی 5 ساله. خب این سرعت تغییری که در انجام میشه، این بیکرانه موضوعات فناوری که هست، آدم باید به کدوم یکی از اینا بپردازه؟ کدوم رو باید در دستور کار خودش قرار بده؟ اینو خود مهندسین نمیتونن جواب بدن، اینو کسانی جواب میدن که در رشته های مثل مدیریت فناوری، مثل مدیریت علم اینا درس میخونن. اینا باز حوزه علوم انسانی هن. برای همین گفته میشه که علوم انسانی افضل علوم و اینه که باید جامعه رو به درستی هدایت کنه. بنابراین من خیلی خلاصه عرض کنم، تحقق منویات حضرت آقا برای دسترسی به قله‌های علم فناوری که در بیانیه گام دوم تبیین شده اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه ما یه تحول اساسی رو در عرصه علوم انسانی در دانشگاه‌ها و البته حوزه ما به واسطه بیشتر روشی، یعنی بیشتر پژوهشی بشن، انقدر فقط آموزشی نباشن، یعنی همون چیزایی که از قبل تولید بوده هی مثلا به طلبه‌های جدید یاد بدن، طلبه‌های بعدا به طلبه‌های دیگه اینا برن تو عرصه فقه اجتماع یا فقه الاجتماع و برای عرصه‌های مختلف در واقع کشور احکام الهی رو بتونن استخراج کنن، عرضه کنن و این مورد بربرداری قرار بگیره و آثارش هم انشالله نمودار بشه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر مهدی نژاد. من از آقای دکتر ملکیان میخوام خواهش کنم که با توجه به تخصص ایشون که همین حوزه انسانی هم هست کمک کنم به بحث ما. آقای دکتر، البته شما از سابقه تحصیلاتی حوزوی تشریف میارید، اشاراتی هم آقای دکتر مهدی نژاد داشتن
به ما بیجا پا در کپشن
کردید، نه اشاراتی کردید که حوزه ها به هر حال نقطه نظرات بود. الان گفتم خوب موقع وصل صحبت است با آقای دکتر ملکیان. آقای دکتر در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و حضار محترم در جلسه. خب بحث علوم انسانی، خب همونجور فرمودید، خب مخاطب عمومی داره، یعنی همه اقشار جامعه رو به نوعی در بر میگیره و بایستی بهش توجه داشت. و دوم این که به عبارتی میتونه ما در اقسام مدیریت منابع انسانی، ما نقش علوم انسانی رو بایستی ببینیم و کارساز ببینیم. سومین نقطه این که مرکز ثقل تغییر تحولات هم در همین علوم انسانی هست، یعنی هر اتفاقی بخواد بیفته ابتدا در ذهن و مغز و رفتار افراد اتفاق میفته، بعد در مرحله جامعه و نظام و اینها. من با توجه به گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری فرمودن، اگر ما 7 فصل برای این در واقع بیانیه ایشون قائل بشیم، من احساس کردم دیگه 4 فصلش در واقع مستقیما مربوط میشه به بحث علوم انسانی. یکیش بحث ایشون اشاره دارن که مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی. خب این خیلی بحثه، ویژگی اصلی انقلاب ما مردم سالاری هست و بر پایه مردم در واقع شکل گرفته. بحث دوم ارتقاء بینش سیاسی مردم، خب اینم تو حوزه علوم انسانی باید بهش پرداخته بشه. اگر ما بخوایم در واقع به نوعی صیانت رفتاری بکنیم از مردم و خودمون که خدای نکرده دچار اون تبلیغات سوء دشمن قرار نگیرن و انحرافات و فرقه سازی ها و اینها نباشه، بایستی حتما تو این حوزه بینش سیاسی به این مسئله بپردازیم. بحث افزایش معنویت و اخلاق هم یکی از سرفصل‌های بیانیه گام دوم هست و در آخر ایستادگی و مقاومت در برابر نظام سلطه. این هم میتونه در واقع جایگاهش رو در بحث علوم انسانی ببینیم و دانش انسانی، که خب حالا من به تفصیل نمیپردازم، ببین در بخش دیگه ببین اشاره خواهم کرد. در همین حوزه علوم انسانی شما ببینید وقتی ما بحث سبک زندگی مطرح میشه و از آقا مطرح میکنن، ایشون میفهمه چرا بایستی ما مدل ها رو از جای دیگه و الگوها رو از جای دیگه تعریف، چرا خودمون مدل ساز نباشیم و در واقع در این زمینه، یا در بحث تضمین استحکام خانواده، خب بحث زیادی از تا آقا دارن در ملاقات هایی که با خانواده ها و خانم ها دارن، اینها نقش اول رو برای زن تعریف میکنن و میگن که نقش اول زن تربیت هست و خانه‌داری، که خب به این در واقع خیلی باعث فرهنگ‌سازی بشه، بهش توجه بشه. در همین حوزه جناب آقای دکتر زاره بحث علوم انسانی، بحث پیوند دولت و ملت هست که به شدت الان گسسته شده. حالا عوامل زیادی، علت‌های زیادی میتونه داشته باشه، ما نمیتونیم الان ادعا بکنیم که واقعا بین ملت ما و دولت ما پیوستگی وجود داره، انسجام وجود داره، همبستگی وجود داره، در واقع یک تبعیت خاص در واقع انسانی هست. حتی اوجاجات زیادی است که در جای دیگه باید به این آسیب‌ها و علل پرداخت. و به طور خاص من از وقتم استفاده کنم در این بخش بگم که ما را نتونستیم هنوز بین آرمان‌گرایی‌هایی که خب انقلاب به ما داده و ارزش‌هایی که در واقع حالا بین اون واقعیت‌های جامعه و واقع‌گرایی خودمون یک در واقع تناسب ایجاد بکنیم و پیوند ایجاد بکنیم و در واقع به یک نحو مردم رو با واقعیت جامعه آشنا کنیم. خیلی از این اعتراضات، خیلی از این نارضایتی ها برمیگرده به اون آرمان گراییشون، به جهت اینکه واقعیات جامعه رو نمیدونن، مشکلات جامعه رو نمیدونن. ما باید شفاف سازی، ما بایستی ریشه خیلی از این مشکلات جامعه رو برای مردم روشن بکنیم، ولی نمیدونن. بالاخره ما از این فرصت ها استفاده نمی کنیم و به این نمی پردازیم، در حالی که ضرورت شفاف سازی برای اینکه مردممون به یک قضاوت درست در رابطه با نظامشون، ولایتشون برسن، ما باید شفاف سازی بکنیم. خیلی از این انکارها و در واقع پوشش هایی که داریم میدیم به ضعف‌ها و مشکلاتمون، این خودش در واقع نوعی بی‌اعتمادی و یأس در مردم ایجاد میکنه و اونها رو، فاصله اونها رو با نظام و ولایت دور میکنه. و اگر مهمتر بخوایم به این مسئله بپردازیم، بحث اینه که من اون بخش اولام اشاره کردم، ما خلأ پشتوانه نظری داریم، ما هنوز نتونستیم یک متنی رو تولید بکنیم تو جامعهمون که این بتونه در واقع ما رو بدون فاصله گام اول رو به گام دوم متصل بکنه. الان با فاصله داره متصل میکنه. از آقا میفرمان ما هنوز، درسته که ما تو گام پنجم، مرحله پنجم به اصطلاح تمدن سازی هستیم، انقلابمون هستیم، ولی هنوز برمیگردیم میبینیم تو جامعه سازی، نظام سازی، تو حوزه ای چیز هنوز ما مشکل داریم و آسیب های زیادی هست که من اینجا میخوام تاکید کنم که ما باید به کار تئوری بیشتری بپردازیم در حوزه علوم انسانی که بتونه یک پشتوانه برای ایده‌های نو در جامعهمون باشه.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر ایوازی، شما در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریف دارید، این توجه به علوم انسانی اونجا پررنگ هست دیگه؟ نه، من حدسم اینه که پررنگ باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و همکاران گرامی، اساتید بزرگوار و شنوندگان ارجمند عرض سلام میکنم. البته بحث دانشگاه نوعا در ارتباط با شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد در واقع اختصاصی باید مورد توجه قرار بگیره. در واقع مجمع هم کمیسیون های مربوطه خودش و اعضایی که داره در اونجاهایی که مرتبط هست بهش میپردازه، ولی به لحاظ اینکه یک نهاد متولی مختص بحث دانشگاه باشه، نوعا بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی رو باید مد نظر قرار بدیم. عرض کنم که در ارتباط با گام دوم دانشگاه معرفت آفرین و رشته های علوم انسانی، اگر بخواهیم در قالب این سه تا مفهوم بخواهیم به موضوع بپردازیم، البته جناب دکتر ملکیان یه اشاراتی فرمودن که در واقع چه مواردی در واقع بیانیه گام دوم به علوم انسانی اشاره شده. من برداشتم اینه که بیانیه گام دوم مستقیما با علوم انسانی ارتباط اشاره نمی کنه. یعنی ما در بیانیه گام دوم احساس نمی کنیم که یه موضوعی راجع به علوم انسانی صحبت میشه، بلکه تمام اجزا و عناصرش به این شکل است. این خودش یک متن نیست که نوعا در حوزه علوم انسانی باید بهش پرداخته بشه، ولی اونجایی که به موضوع پژوهشی می‌پردازه، یعنی خود متن در ارتباط با علوم انسانی در واقع میتونه دیده بشه.
در واقع اگه علوم انسانی نباشه بر زمین میمونه.
بله همینطوری هست. عرض کنم که این نه فقط در مورد این متن هست، بقیه متن‌هایی که چه از حضرت امام چه مقام معظم رهبری و تجربه‌ای که انقلاب داریم، خود انقلاب اسلامی یک فرایندی ایجاد کرده و یک متن‌هایی درش هست که میتونه موضوع علوم انسانی قرار بگیره. اما سوال اینه که آیا دانشکده‌های علوم انسانی ما، عرض کنم که در رشته‌های مختلف در جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی، علوم سیاسی، فلسفه و هم، آیا به مقداری که امروز تو این واقعیت این جامعه حضور دارن بین این متون آموزشی و این واقعیت تونستن در واقع ارتباط برقرار بکنن؟ به هر حال علوم انسانی که ما امروز در کشور خودمون در دنیا در واقع تحصیل میشه، آموزش داده میشه، اون علوم انسانی متن‌های اصلیش متن‌هایی است که در یک دوره تاریخی و در یک در واقع فرهنگ متفاوتی ایجاد شده، چه در اروپا، چه در واقع آمریکا، چه در بقیه جهان که در اون نسبت در واقع این متون تهیه میشه. من میخوام بگم که اگر ما بخواهیم نسبت غرب رو با علوم انسانی موجود بگیم، غرب نسبت به خودش در خلال این متونش خودآگاهی داره، چون متعلق به در واقع فرهنگ خودش و تاریخ خودش و مسائل خودشه. آیا این علوم انسانی نسبت ما نسبت به جا خودمون همین ادعا رو میتونیم بگیم که این علوم انسانی با متن هم در واقع متن فرهنگی ما، متن تاریخی ما، وقایع ما عیناً همین نسبت رو داره؟ که به نظر نمیرسد که ما در واقع بتونیم چنین ادعای بکنیم. البته این معنیش این نیست که ما تقلاهایی تو این زمینه نداشتیم، تقلاهایی انجام شده، اما وقتی نگاه میکنیم مثلا بزرگانی که در حوزه علوم انسانی، در واقع علوم دینی و علوم انسانی در واقع اظهار نظر کردن، مثل شهید مطهری، شهید صدر، یا در بین روشنفکران دانشگاه دکتر شریعتی، میخواهیم ببینیم که خود اینها آیا یک جریان غالب هستن یا عرض کنم که یک قاعده بر استثناء هستن. به نظر میاد که ممکنه که اعضای حاضر در این جمع و احیانا شنوندگان گرامی با اینکه یک استثناء بر قاعده هستن در واقع بخواهیم نگاه بکنن، و این ضعفی است بر علوم انسانی جامعه ما. ما اگر بخواهیم از دانشگاه در واقع معرفت آفرین صحبت بکنیم، این معرفت آفرینی اول نسبت به خودش، یک نسبت به محیط داخلی و بومی که درش قرار داره، و سوم نسبت به جامعه جهانی و در واقع علومی که در جهان در واقع منتشر میشه و تولید میشه، نسبت به اینها معرفت پیدا بکنه. به نظر میاد که علوم انسانی به شکل در واقع مکانیکی به گونه ای ادامه علوم انسانی رایج در جهان هست، و این علوم انسانی رایج در جهان لزوماً مسائل هر جامعه رو حل نمی کنه. من میتونم بگم در یک جای یک اقتصاددان هندی یک مطلبی نوشته بود، در اونجا الگوهای اقتصادی مختلف که جناب دکتر واعظ مهدوی هم اشاره کردن، به همه اونها اشاره کرده و به الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی هم اشاره کرده بود. اما آیا در دانشکده‌های اقتصاد ما عیناً به همین سبک اونچه که در جمهوری اسلامی رایج هست و اتفاق میفته به عنوان یه الگوی مستقل بهش نگاه میکنن، یا در زیر مباحثی که در اقتصاد مطرح هست مطالعه میکنن، و همینطور موضوعات دیگه؟ من میخوام عرض بکنم که ما یک فرایند مختص به خودمون رو در هم متناسب با تاریخمون، هم به ویژه بعد از انقلاب شروع کردیم، و علوم انسانی ما عرض کنم که هنوز خودش رو ذیل این اتفاقات و متحد به اینها و فهم اینها و راه حل اینها قرار نمیده. مثلا عرض میکنم اونچه که امروز در جامعه ما به نظر من به شدت در حال وقوعه و این با ماهیت و اهداف انقلاب ما ناسازگاره، بحث حاشیه‌نشینی و همین من تعبیری که میخوام بگم لکچر نشینی، این با ماهیت عدالت خواهانه انقلاب ما و دین ما اصلا انطباق نداره. ولی چه اتفاقاتی، چه فرایندی، چه عملکرده هایی، چه کارکرده هایی در نهادهای مختلف اقتصادی و دستاندرکاران اقتصاد به معنی فعالان اقتصادی، تصمیم گیران اقتصادی وجود داره که ما تو جامعهمون شاهد شکل گیری یک حاشیه بزرگ در حال بزرگ شدن و یک در واقع در پایین و یک لاکچر نشینی بزرگ در واقع و خیلی در واقع با درآمد بالا در این از کجا شکل میگیره؟ یعنی چه نقصی در اقتصاد ما داره؟
این کلمه‌ای که به کار میبرید لاکچر نشینی رو معمولا منظور شما این طبقه نوسرمایه‌داری است که
البته
اشرافی‌گری فارسی شده،
من البته فارسیش میشه اشرافی‌گری، ولی لاکچر نشینی اون گروهی که خودش وجود داره، خودش رو لاکچر، زندگی لاکچری برای خودش قائله، این
سبک خیلی تخصصی داره از اشرافی‌گری.
حالا من این تعبیری است، یه کلمه انگلیسی فارسی شد دیگه، به هر حال حالا میشه مثلا بحث اشرافی رو گفت.
ما اعتبارش میدیم به آقای دکتر ایوازی دیگه،
پس کنم که حالا اگر البته آقای دکتر حداد عادل تایید بکنه
بشنوند بعد سریع جایگزین کنه.
منظورتون اینه که ایشون باید پاسخگوی های دکتر عداد باشه؟
بله همینطور.
بله. من فکر میکنم که ما در حوزه ارزش شدن این تجمل گرایی هم خیلی مهمه.
بله دقیقاً
همینه. یعنی
آقای دکتر ارزش اشخاص مثل این که به محتوای دلاری جیبشونه.
یعنی الان
این ویژگی اقتصاد سرمایه داره.
یعنی الان آقای دکتر من اینجوری میخوام بگم، یعنی در واقع این رو مثلا ما در بین اساتید بگیم، یک استادی باشه که بخواد مثلا با پژو بیاد سر کارش، یک استادی باشه که با یک ماشین مدل بالا بیاد سر کارش، در نظر اون دانشجو